ساعت 18 به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت خیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز جمعه 18 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی،
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دادستان استان اردبیل روز جمعه در اظهارات تازه‌ای که به نظر می‌رسد به حسین شنبه‌زاده مربوط باشد، این مترجم و ویراستار به تازگی بازداشت شده را به توهین به مقدسات و جاسوسی برای موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، متهم کرد. جلال آفاقی، دادستان استان اردبیل، بدون نام بردن از حسین شنبه‌زاده به خبرگزاری رسمی قوه قضاییه گفت او قصد داشته با رفتن به ارومیه از کشور خارج شود. آقای آفاقی مدرک و شواهدی برای ادعاهایش ارائه نداده است. این دومین بار است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از زمان بازداشت حسین شنبه‌زاده در روز سه‌شنبه 15 خرداد به طرح اتهام‌های سنگین علیه او می‌پردازند. خانواده آقای شنبه‌زاده پیشتر در بیانیه‌ای با رد این اتهام‌ها از وضعیت او ابراز نگرانی کردند. سازمان صدا و سیما به نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داد که اگر در برنامه تبلیغاتی خود درباره وضعیت کشور به گفته این سازمان سیاه نمایی کنند، اجازه پخش برنامه‌هایشان را نخواهد داد. در یکی از بندهای ضوابط تبلیغات نامزدها در رادیو و تلویزیون رسمی ایران آمده است، برنامه‌های تولیدی و زنده نامزدها نباید شامل مواردی چون تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی از وضع کشور و تضعیف ارزش‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی باشد. نامزدها همچنین از ایجاد تشکیک و تردید در سلامت انتخابات، مجریان و ناظران آن منع شدند. سازمان صدا و سیما همچنین نامزدها را از بیان مطالبی که به گفته این سازمان موجب ناامیدی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات شود باز داشته است. در خبری دیگر، بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جزئیات موارد نقض این توافق هسته‌ای از سوی ایران را تشریح کردند. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گفته است که این نامه روز 14 خرداد به شورای امنیت فرستاده شده. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده است که این اقدام با هدف فشار بر ایران برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای و اجتناب از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل انجام شده است. این سه کشور اروپایی در نامه خود به صراحت تهدید به اجرای سازوکار امکان بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نکردند، اما به تاریخ پایان قطعنامه 2231 در مهر ماه سال 1404 اشاره داشتند. رسانه‌های حقوق بشری ایران از اجرای حکم زندان میلاد جلیلی، خواننده معترض و سالار طاهر افشار، فعال مدنی اهل تبریز خبر دادند. نزدیکان این زندانیان به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران یا آداب اعلام کردند که آقای طاهر افشار روز چهارشنبه 16 خرداد پس از معرفی و انجام مراحل اداری برای اجرای حکم 6 زندان به زندان تبریز منتقل شد. به گفته این منابع، میلاد جلیلی، خواننده رپ، خود را در روز پنجشنبه 17 خرداد نیز به اجرای احکام معرفی کرد. این دو زندانی سیاسی آذرماه پارسال پس از اجرای یک ترانه توسط میلاد جلیلی در حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجانی بازداشت و پس از 2 به قید وثیقه و به صورت موقت از زندان تبریز آزاد شدند. رهبران کنگره آمریکا تاریخ سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا 3 مرداد اعلام کردند. مایک جانسون رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا، چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات سنا و رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان پیشتر از بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی در نشست مشترک کنگره آمریکا دعوت کرده بودند. نهای تاهباز
سپاسگزارم از شما آقای فاطمی. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. در خبرها هم عنوان شد در رابطه با اتهام‌هایی که متوجه حسین شنبه‌زاده فعال شبکه اجتماعی ایکس مترجم و ویراستار شده. گفتگوی خواهید شنید در رابطه با ابهاماتی که سخنان دادستان اردبیل و بیانیه خانواده آقای شنبه‌زاده داره. براتون خواهیم گفت از درخواست ایالات متحده آمریکا به منظور تحقیق در ماجرای حمله بامداد پنجشنبه اسرائیل به یکی از مدارس وابسته به سازمان ملل در غزه. و شاید در روزها هفته‌های اخیر زیاد شنیده باشید در رابطه با یک بازی کریپتویی به نام همستر. چه هست این بازی همستر که با کلیک کردن بر روی صفحه موبایل انجام میشه؟ آیا کاربران و افرادی که به این بازی مشغول میشن میتونن که سود مالی ببرن از انجام اون؟ دادستان اردبیل اعلام کرده که اتهام‌های حسین شنبه‌زاده فعال شبکه اجتماعی ایکس مترجم و ویراستار، ارتباط با افسران رده بالای موساد، اهانت به مقدسات و تلاش برای خروج از کشوره. بازداشت آقای شنبه‌زاده پس از اون اتفاق افتاد که حساب کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس از عکس یادگاری او و اعضای تیم ملی والیبال دانش آموزی تصویری منتشر کرده بود که جمله‌ای همراه با این تصویر نقطه نداشت. حسین شنبه‌زاده در واکنش بدون استفاده از هیچ کلمه تنها یک نقطه زیر این تصویر گذاشت. بعد از اون هم شاهد ماجرای بازداشت حسین شنبه‌زاده و ادعای دادستانی اردبیل مبنی بر فرار او به اردبیل و سپس ارومیه و تلاش برای خروج از کشور بودیم. پیشتر گفتگویی داشتم با آسیه امینی، فعال حقوق بشر ساکن نروژ، و از او درباره ابهامات بازداشت حسین شنبه‌زاده پرسیدم.
به نظر من ابهامی وجود نداره اساساً. مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی به جایی رسیده که تحملش واقعاً تحمل یک نقطه است، یعنی که تحمل یک نقطه رو هم نداره، و از اون طرف ماجرا ما با مردمی طرف هستیم که از یک نقطه میتونن صدها حرف سانسور شده، صدها بیانیه سانسور شده، صدها اعتراض سانسور شده رو بیان بکنن. یعنی دو طرف زبان هم رو خوب بلدن. این به معنی نیست که ما چنین اتهام بی‌معنایی رو واقعا بهش اعتبار بدیم یا سندیت بدیم، بلکه توصیف واقعیته. چیزی که داره اتفاق میفته اینه که مردم با زبان بدن، با زبان اشاره، با زبان نشانه دارن اعتراض میکنن، حرفشون رو بیان میکنن، و حکومت حتی با همه سانسورها، با همه سرکوبهایی که اعمال کرده، حتی تحمل این بی صدای مردم رو هم نداره، تحمل نقطه گذاشتن به عنوان کامنت رو نداره. بنابراین این به نظر من ابهام نداره، اتفاقا خیلی واضحه، خیلی مبرهنه.
بیانیه‌ای که داده بود دادستانی اردبیل تناقض بسیار مشخصی داره با صحبتی که خانواده حسین شنبه‌زاده کردن. این که دادستانی اردبیل گفته بود که قصد داشته آقای شنبه‌زاده از اردبیل و در نهایت ارومیه از کشور خارج بشه، اما بیانیه خانواده این مسئله رد کرده و گفته بودند که آقای شنبه‌زاده از قبل گفته بوده که قصد سفر به اردبیل داره و ساعتی قبل از دستگیریش هم از سفر به اردبیل سخن گفته و عکس هم از خودش منتشر کرده. این تناقض رو چگونه میشه به نوعی تحلیل کرد، در موردش صحبت کرد؟
ببینید، تناقض به نظر من دو رویه داره دیگه. یک طرف تناقض حکومتی هست که مدام داره اتهام هایی میزنه که واهی هستن، اتهام هایی میزنه که مبنای واقعی ندارن. از اون طرف خانواده هایی هستن که اتفاقا تحت فشار زیاد حرف میزنن، یعنی در قبال خانواده های بسیاری که سکوت کردن و ناچار به سکوت شدن، اگر خانواده‌ای جرأت میکنه که حرف بزنه، اتفاقا اون حرف صادقی هست که باید شنیده بشه، اون حرفی هست که در سخت‌ترین شرایط داره بیان میشه. بنابراین به نظر من دروی این تناقض خیلی عیانه. ما نمیتونیم در شرایطی که جمهوری اسلامی از تمام ابزارهای دروغگویی، خاک پاشاندن روی واقعیت، تهدید کردن، ارعاب کردن، سانسور کردن بگذاریم و تازه فکر کنیم که سخن جمهوری اسلامی رو باید با سخن خانواده‌ای که تحت فشار فراوان بالاخره چیزی بیرون میده، سخنی میگه، واقعیتی رو عنوان میکنه، فقط برای اینکه زیر این همه فشار له نشه همسان و همگن بدونیم. این دوتا همسنگ نیستن واقعا، یکی عین واقعیت، یکی عین دروغه. شما نمیتونید در واقع سیاه و سفید رو خاکستری ببینید هر دوتا رو.
و به نظرتون هدف جمهوری اسلامی چه هست؟ آیا به نوعی شاهد یک جور خط و نشان کشیدن برای فعالان عرصه مجازی، فضای مجازی، به خصوص توییتر، شبکه اجتماعی ایکس هستیم در آستانه انتخابات؟
به نظرم میرسه که دیگه تعارف ها کنار گذاشته شده، یعنی نوع برخورد اینطور نیست که دیگه بخوان به در بگن که دیوار بشنوه، یکی رو بگن که بقیه غلاف بکنن یا اونها هم با زبان اشاره برخورد بکنن. این یعنی سرکوب در بالاترین حد خودش، یعنی که هر کسی هر رفتاری بکنه، هر عملی بکنه در حوزه عمومی، در حوزه خصوصی، در سوشال مدیا، در رسانه‌های رسمی با برخورد مواجه میشه. ولی اگر بخوایم بدونیم که این اعمال سرکوب، این اعمال فشار آیا واقعا اون نتیجه‌ای رو که جمهوری اسلامی میخواد گرفته تا امروز یا نه، باید بگیم که خیر. شما ببینید در همین زمانی که آقای شنبه‌زاده دستگیر میشه و بسیاری از فعالان دیگه، از روزنامه‌نگاران گرفته تا فعالان مدنی در زندان هستن، در همون زندان هم ساکت نمیمونن. کسانی که بیرون هستن دیگه، حسین پاکدل نمونش دیگه، یعنی اگر قرار بود که این شیوه برخورد جواب بده، قاعدتا ما نباید این برخوردها رو شاهدش میبودیم، ولی میبینیم که چنین اتفاقی نمیفته، تکرار میشه، گسترش پیدا میکنه، شجاعت تسری داده میشه به جامعه و مردم هم میدونن که راهی جز این مقاومت روزانه ندارن. بنابراین در این حال که اون سرکوب بی تعارف داره اعمال میشه، ولی از این طرف هم مردم کوتاه نمیان.
آسیه امینی بود، فعال حقوق بشر، ساکن نروژ. اما ایالات متحده آمریکا خواستار تحقیق درباره ماجرای حمله بامداد پنجشنبه اسرائیل به یکی از مدارس وابسته به سازمان ملل در مرکز نوار غزه شده. حمله ای که گزارش‌ها از کشته شدن شمار زیادی غیر نظامی در آن حکایت دارد. اسرائیل اما تاکید کرده که بخشی از مدرسه را هدف قرار داده که گروه افراطی حماس از اون به عنوان پایگاه استفاده می‌کرده. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
در حالی که فضای سیاسی در ارتباط با جنگ غزه مشغول تحولات مرتبط با پیشنهاد جدید آتش‌بس مطرح شده از سوی آمریکا است، حمله اسرائیل به یکی از مدارس وابسته به آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد همچنان رسانه‌ها را به خود مشغول کرده است. حمله‌ای که در ساعت‌های اولیه بامداد پنج شنبه روی داد. استیون دوگاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در این باره گفت:
فیلیپ لازارینی، کمیسر سازمان امدادرسانی به آوارگان فلسطینی، گفته پناهگاه این آژانس تو منطقه نصیرات در مرکز نوار غزه هدف قرار گرفته. بر اساس اطلاعاتی که داریم، دست کم 35 نفر کشته و شمار زیادی هم زخمی شدن. این مدرسه پناهگاه حدود 6000 مرد و زن و کودک آواره بوده.
هنوز آمار دقیق قربانیان این حمله مشخص نشده، اما رسانه‌ها از کشته شدن ده‌ها نفر سخن می‌گویند که تعدادی از آنها غیر نظامی هستند. گزارش‌هایی هم از کشته شدن دست کم 14 کودک در این حمله منتشر شده است. ارتش اسرائیل به هدف قرار دادن مدرسه اذعان می‌کند، اما می‌گوید غیر نظامیان حاضر در این مدرسه را هدف قرار نداده، بلکه به بخشی از مدرسه حمله کرده که مورد استفاده گروه افراطی حماس بود، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
Our intelligence indicated that the terrorists were operating from inside these...
گزارش‌های اطلاعاتی ما نشان از آن داشت که تروریست‌ها در سه کلاس این مدرسه فعالیت می‌کردند. ما دو بار حمله را به خاطر رصد کردن غیر نظامیان در منطقه عقب انداختیم. نیروهای ما پس از آن دست به حمله زدند که گزارش‌های اطلاعاتی و رصد ما نشان از خالی بودن مجتمع حماس و به طور مشخص آن سه کلاس از زنان و کودکان می‌داد. با وجود سختی شرایط، نیروهای ما از جنگ افزارهای دقیق و هدایت شونده برای هدف قرار دادن آن سه کلاس استفاده کردند.
ایالات متحده آمریکا اما خواهان تحقیق در این ماجرا است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
We have seen them take improvements over time but still
اگر این موضوع درست باشد که در این حمله 14 کودک کشته شدند، پس نتیجه این حمله مطابق با هدفش نیست. حتی اگر هدف ارتش اسرائیل 20 تا 30 فرد مسلح بودند، اما کشته شدن 14 کودک به این معنی است که اشتباهی رخ داده. همه اینها نیاز به تحقیق دارد و ما خواهان انجام آن هستیم.
عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه که با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس آغاز شد، تا کنون بیش از 36 هزار کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که از مراکز غیر نظامی به عنوان پوششی برای پنهان شدن نیروهایش و همچنین برنامه‌ریزی و اجرای عملیات استفاده می‌کند. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
حماس wages war from schools and hospitals.
حماس از مدارس و بیمارستان‌ها حملات خود را مدیریت می‌کند. حماس امیدوار است که قوانین بین‌المللی و همدردی‌های مردمی سپری برای فعالیت‌های نظامی‌اش ایجاد کند. به همین دلیل به صورت سازماندهی شده در مراکز سازمان ملل، مدارس و مساجد فعالیت می‌کند.
در این میان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داد که یحیی اسنوار رهبر گروه حماس در نوار غزه دو شرط برای پذیرش پیشنهاد آتش‌بس مطرح شده تعیین کرده است. بنابر این گزارش اسنوار در یادداشتی نوشته است که نخست اسرائیل باید به آتش‌بس دائم پایبند باشد و دوم اینکه حماس اسلحه خود را کنار نخواهد گذاشت. قطر یکی از میانجیگران میان اسرائیل و حماس گفته است که هنوز این گروه پاسخ خود را به طرح پیشنهادی برای آتش بس نداده است. طرح مرحله ای که به گفته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نهایت به آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس و برقراری آتش بس پایدار در نوار غزه خواهد انجامید. برای پیشبرد مذاکرات، دانیل برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به دوحه پایتخت قطر سفر کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم قرار است دوشنبه به اسرائیل برود.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. اما فرصت هست تا سری بزنیم به برخی از پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
با درود به شما و خسته نباشید. این بحث تایید و عدم تایید شورای نگهبان که برگرفته از فقه مصادره شده شیعه توسط ولی وقیه نظام مافیایی جمهوری اسلامیه، قطعاً طبق قانونش به زنان در عرصه انتخابات راه نخواهد داد. اینکه ثبت نامشون فقط کردن 4 خانم رو برای کاندیدایی یک سناریوس که چندی اخبار رو تحت شعاع قرار بده و کسانی که در پروسه های مختلف ما سند داریم از جنتی به عنوان رئیس شورای نگهبان که لاری جانی رو به چندین دلیل رد کرده، آیا اون دلایل رفع شدن؟ علی لاری جانی عوض شده؟
به نظر من مرگ آقای رئیسی عوامل مختلفی داشته و میتونه عواقب متفاوتی هم داشته باشه. از جمله اومدن آقای ترامپ به زودی احتمال خیلی زیاد هست که ایشون برگرده و فشار روی جمهوری اسلامی زیاد بشه. از طرفی ریسک ایشون به خاطر جایگزینی رهبر، مسئله دیگه نارضایتی مردم هست از اینکه جمهوری اسلامی به احتمال خیلی زیاد سعی میکنه که به برجام برگرده اگر امکانش رو داشته باشه، و برای اینکه این کارو بتونه بکنه باید در واقع سیستم رو به شکلی تغییر کنه که یه بخشی از یه مقدار نرمترها نسبت به امثال رئیسی و عبداللهیان به سر کار بیان تا بتونه این سیاست رو در واقع غالب بکنه، هم مردم کمی راضی‌تر بشن، هم به آمریکا و دموکرات‌ها بتونه نزدیک‌تر بشه و هم جلوگیری بکنه از فشار ترامپ. من شخصا معتقد به عبور از نظام هستم، ولی خب این مسئله‌ای هست که مردم ایران باید در موردش تصمیم بگیرن.
ببینید ما ایرانی‌ها متأسفانه، من خدای نکرده نمیخوام اهانت یا توهینی به کسی بشه، ما ایرانی‌ها یه وقتایی یه جاهایی اشتباهاتی میکنیم که واقعا اگر این چیزی که توی ایران الان داره اتفاق میفته به اشتباه خود ما بوده، یعنی اگر برگردیم بهش نگاه بکنیم شاید اشتباه خود ما بوده که الان به این وضعیت افتادیم، چون یک حکومت رو اون ملتش هستن که تعیین میکنن و متاسفانه ما درست انتخاب نکردیم، درست کارمون درست پیش نبردیم که الان با این وضعیت هستیم، وگرنه خامنه ای ها، رئیسی ها، احمدی نژاد ها توی آمریکا به دنیا میان، توی سوئیس به دنیا میان، متاسفانه ما نتونستیم درست انتخاب بکنیم اون شخصیتی یا اون نظام سیاسی که برای ما بتونه کار انجام بده.
تحلیلگران اصلاح طلب ما یه روزی به این نقطه رسیدن، گفتن اگه این سیل بیاد هممون رو با هم میبره، یعنی وقتی که باز هم تحلیل رو میدن در راستای اینه که این فقر و فلاکت رو اینها نمیان اونطور باز بکنن و بشکافن که از فقر جامعه به دنبال یک سری خیمه شب‌بازی ها میره، نه از مزدور بودن. ما باید فعالیتمون این باشه که خطر مبارزه رو با جمهوری اسلامی پایین بیاریم.
اینجا رادیو فرداست.
همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. تب تند بازی تلگرامی همستر کامبت در ایران، ستاره نوظهور بازی های کریپتوی تلگرام که کاربرها میتونن سکه های مجازی به دست بیارن و شاید در آینده رویای یک شب پولدار شدن را به واقعیت تبدیل کنن، داغ شده. در این باره بیشتر بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
با انگشت روی گوشی بزنید، 11 میلیون سکه همستر جمع کنید تا حدود 1 دلار بگیرید. این البته نرخ امروز است و کسی از فردا خبر ندارد. همستر کامبت یک بازی برای کسب درآمد با زدن روی نمایشگر گوشی‌های هوشمند در پیام‌رسان تلگرام است. ستاره نوظهور بازی‌های کریپتویی تلگرامی که کاربرها می‌توانند سکه‌های مجازی به دست بیاورند. موضوعی که به نظر می‌رسد مهم‌ترین انگیزه ایرانی‌ها برای استقبال از این بازی ساده موبایل و کسب درآمد باشد. مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و تکنولوژی‌های ارتباطی ساکن کانادا، به ما درباره استقبال گروه بزرگی از ایرانیان از بازی همستر کامبت میگوید:
این بازی همستر کامبت روی تلگرام عرضه شده. تلگرام پر استفاده ترین و پر کاربر ترین اپلیکیشن ایرانه. نکته دیگه این که تلگرام و صاحبان اپلیکیشن تلگرام قبلا رمز ارزی رو بر مبنای بلاکچین عرضه کردن به اسم ناتکوین. ناتکوین هم در فضای داخلی ایران به همین دلیل نفوذ تلگرام خیلی راجبش صحبت شد و کارشناسان صحبت کردن، اما چند هفته گذشته ایده ای تونستن ناتکوین هاشون رو تبدیل بکنن به دلار و ریال و حتی جنس بخرن. این باعث توجه ایرانیان شد که خب این بازی هایی از این جنس، یعنی ضربه زدن روی موبایل، حالا اینجا در تلگرام، ممکنه واقعا تبدیل بشه به دلار واقعی. برای همین مردم اشتیاق پیدا کردن که با این کار ساده بتونن پولی به دست بیارن. در حقیقت توسعه دهندگان این بازی یا این بلاکچین همستر هم میدونن که اگر مردم علاقه و اقبال زیادی به پلتفرم اونها نشون بدن، طبعا در آینده سکه یا رمز ارز اونها ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد. این یه رابطه متقابل بین این دو طرف. حالا اینکه این کی تبدیل میشه به دلار و ریال، این چیزی که از ابهامات مهمه این بازیه.
هنوز مشخص نیست که چه تعداد ایرانی کاربر همستر کامبت هستند، اما آنچنان که رسانه‌های مکتوب و دیجیتال در ایران گزارش کردند، بسیاری از ایرانی‌ها این روزها دعوتنامه‌های بازی همستر کامبت را در پیام رسان تلگرام و دیگر پلتفرم‌ها برای هم می‌فرستند. همستر کامبت به کاربرانش متعهد شده که در آینده نزدیک میتوانند سکه هایی را که در طول بازی به دست آوردند به فروش برسانند و یا به رمز ارزهای دیگر تبدیل کنند. کاربر این بازی میتواند در یک صرافی دیجیتال سکه های به دست آمده خود را مدیریت کند تا شاید در آینده به درآمدزایی برسد. اما ایرانی ها با توجه به تحریم و مشکلات اینترنت در ایران بهتر است از چه کیف پولی برای مدیریت داشته هایشان استفاده کنند. آرش کاوه، کارشناس تکنولوژی ارتباطی در ایران، در کانال تلگرام خود درباره کیف پول کاربرهای همستر کامبت این گونه توضیح می‌دهد.
پروژه همستر قرار روی شبکه تون لانچ بشه. چرا این برای ما ایرانی‌ها مهمه؟ چون میتونیم روی همین شبکه از کیف پول تون کیپر استفاده بکنیم و نقل و انتقالاتمون خیلی خیلی راحت میشه، چون این کیف پول ما رو تحریم نکرده.
به نظر میرسد کماکان راه طولانی تا خرید و فروش این سکه‌های دیجیتال باقی مانده است و آینده بازی همستر کامبت مشخص نیست و هیچ تضمینی برای تبدیل آن به پول واقعی هم تا امروز وجود ندارد. اما آیا امنیت این بازی در پلتفرم تلگرام برای کاربرها به خصوص کاربرهای ایرانی تضمین شده است؟ هنوز نمیتوان به طور قطع و یقین گفت که آیا این بازی یک نوع کلاهبرداری است یا نه. مهدی صارمی فر، کارشناس امنیت شبکه و تکنولوژی‌های ارتباطی:
تلگرام به طور کلی اپلیکیشن امنیه، یعنی چت رمزنگاری شده تلگرام و چت واتساپ جزء در حقیقت محیط‌های چت امنی هستن نسبت به بقیه پلتفرم‌هایی که عموم مردم ایران ازش استفاده می‌کنن. چیزایی مثل سیگنال و اینها هم هستن که امن‌تر هستن، اما بقیه قسمت‌های تلگرام به اندازه چت رمزنگاری شدهش امن نیست. اینو توجه بکنید که جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته حتی پوسته‌هایی برای تلگرام ساخته که بتونه به رفتار کاربران در اون اپلیکیشن دسترسی داشته باشه. بنابراین بعضی جاهای تلگرام بازه و جمهوری اسلامی به اونها دسترسی داره. این یه بخش. نکته دیگه این که برای ورود به این بازی شما باید روی یک لینک بار اول کلیک بکنید که پیدا کردن اون لینک ولی لینک امن خیلی سخت نیست، ولی ممکنه کسی این لینک رو برای شما فرستاده باشه که اون لینک آلوده باشه و با کلیک کردن بهش ممکنه وارد بازی بشید، اما پیش از اون بد افزارهایی روی گوشی شما نصب بشه. توجه بکنید که بازی هم فقط روی گوشی موبایل نصب میشه. بنابراین با رعایت موارد امنیتی فعلا تا این روزی که ما داریم صحبت میکنیم مشکل خاص امنیتی هنوز گزارش نشده.
حساب کاربری بازی همستر کامبت در شبکه اجتماعی ایکس چهارشنبه 5 ژوئن خبر داد که تعداد کاربرانش از مرز 100 میلیون تن گذشته است. کاربرهایی که انگشت‌هایشان را خسته می‌کنند تا شاید در آینده‌ای نچندان دور پول واقعی به دست آورند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در رابطه با چالش‌های بازی کریپتوی همستر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اکثر مردم وقتی به نان و شیرینی فکر میکنن قطعا یکی از گزینه‌های مرور شده در ذهنشون دونات خواهد بود. دونات شیرینی‌های سرخ کردنی حلقوی شکلی هستند که بر روی آنها شکلات هم ریخته میشه و در برخی مواقع درون آنها را هم با شکلات یا کرم‌های مخصوص پر می‌کنند. این شیرینی در آمریکا بسیار پرطرفداره و اونها اولین جمعه ماه ژوئن هر سال رو به نام این شیرینی ثبت کردند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
کمتر کسی است که فکر کنه کیک یا شیرینی دونات با اون بافت پفکی و تردش که به عنوان دسر یا میان وعده طرفدارای بسیار زیادی داره انقدر در فرهنگ آمریکایی ریشه دوونده باشه که برای اون یک روز ملی دونات در تقویم آمریکا ثبت شده. امروزه بسیاری از کشورها این روز رو مثل مردم آمریکا جشن میگیرن. هر ساله اولین جمعه ماه ژوئن به عنوان روز دونات مشخص میشه. بنابراین تاریخ اون در هر سال متفاوته. روز ملی دونات اولین بار در سال 1938 در شیکاگو به عنوان برنامه‌ای برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای سپاه نجات شیکاگو در دوران جنگ جهانی اول تشکیل شد. در روز دونات هر سال دونات فروشای آمریکایی مقداری دونات رایگان میون مردم توزیع میکنن تا با همین روز رو جشن بگیرن. اما دقیقاً کسی نمیدونه اولین بار دونات توسط چه کسی درست شد. به طور قطع آمریکایی‌ها اولین ملتی بودن که این شیرینی رو مورد استفاده عموم قرار دادن. برخی میگن مهاجرین هلندی در شهر نیویورک و در قرن 19 این شیرینی رو برای ایجاد تنوع در ظاهر شیرینی‌ها تهیه کردند و بعد با استقبال عمومی اون در سراسر جهان روبرو شدند. در یک داستان دیگه هم این گونه اومده که یک کشتی تجاری آمریکایی در قرن 19 میلادی در دریاها گم شده بود و آشپز برای کم کردن مصرف آرد و شکر وسط خمیر کیک ها رو خالی میکرد تا بتونه روزای بیشتری ذخیره مواد غذایی رو حفظ کنه. پس از مدتی این کشتی مسیر خودش رو پیدا میکنه و افرادی که نجات پیدا کرده بودن خودشون رو مدیون تدبیر آشپز و تهیه دونات میدونن و این گونه است که دونات به مردم جهان معرفی میشه. امروز دونات از انواع زیادی برخورداره، از طعم شکلاتی و توت فرنگی گرفته تا خامه ای و وانیلی. اما پزشکان تغذیه به عشاق دونات هشدار دادن که حواسشون به خوردن این شیرینی خوشمزه باشه، چرا که هر دونه ای از اون بین 300 تا 400 کالری داره، قند رو افزایش میده و باعث چاقی میشه.
این هم از گزارش نسرین افشار و به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. با ما در تماس باشید، تماس بگیرید، نظراتتون رو در رابطه با مسائل مختلف به خصوص انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به اشتراک بذارید. 00420-725-970-000 شماره تماس رادیو فردا در پیام‌رسان واتساپ هست. سپاسگزار، وقت بخیر.